رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 2 ثور سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه شنبه 21 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، توجه کنین به سرخط اخبار.
ختم درگیری ها در ولایت سمنگان، هشدار رئیس جمهور آمریکا به ایران و پایان یافتن حملات طوفان قاطع عربستان سعودی در یمن.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. برگزاری محافل فرهنگی در کنار جنگ و بارود در غزنی گزارش است از افغانستان. نشر فهرست 10 کشوری که خبرنگاران در آن محدود می باشند گزارش است از واشنگتن. و آیا پلان اقدام ملی پاکستان علیه دهشت افغانان تا حال موفق بوده است؟ گزارش است باز هم از واشنگتن. در خلال این برنامه تبصره رسمی حکومت ایالات متحده را هم خواهید شنید. اما قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. والی ولایت سمنگان میگوید که یک گروه 10 نفری گروه جندلا به قصد سقوط پسته امنیتی ولسوالی دره زندان عمله کردند که با مقامات نیروهای امنیتی برخورد. خیرالله انوش والی سمنگان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که یک خانم نیز مشمول این گروه 10 نفری بود که برای سقوط پسته این ولسوالی با نیروهای امنیتی در جنگ بود.
از طالبای وابسته و جندلا دین شب اینا جا با جا شدن. یک گروه نیروهای امنیتی ما شب در محاصره داشتند. ساعت 1 امروز جنگ آغاز شد. الا ساعت 10 رد 1 کشته 1 زخمی 4 اسیر از دشمن به جای مانده. یک خانم در بین از اینا بود که می جنگید و هم زخمی اسیر شده.
با این حال شماره از مسئولین محلی در سمنگان که نمیخوان نام آنها فاش شود میگوین که در این رویداد یک نیروی امنیتی نیز کشته و یک مامور دیگر زخمی شده است که با این ترتیب رقم کشته شدگان این درگیری به 2 میرسد. والی سمنگان میگوید که مردم از نفوذ مخالفین در ساحات مرزی نگرانند.
همین گروه ساختمان ولایت بغلان است به نام اوملی و گودره. اونمو گروهی که در مرز سمنگان قرار داشت، اونمونو بله در مرزها امکانات چیز است، نفوذ دشمن است مرزهای بغلان.
سمنگان در شمال افغانستان به دلیل موقعیتش در مسیر شورای القوی افغانستان از ولایت نسبتاً آرام به شمار می رود.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که حکومت آمریکا به ایران در مورد فراهم آوری تسلیحات به یمن که بتواند تهدید برای ترافیک کشتی ها در منطقه باشد هشدار داده است. آقای اوباما در جریان مصاحبه با تلویزیون MSNBC گفته است که ایالات متحده در این مورد با مقامات ایرانی به صورت واضح حرف زده است. رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه همچنین گفته است که ایالات متحده به مقامات ایرانی هشدار داده است که اگر سلاحی که به گروه های داخل یمن فراهم می شود و استفاده از آن سلاح تهدید بر عبور و مرور کشتی ها در منطقه باشد، این یک مشکل خواهد بود. آقای اوباما تاکید کرد که پیام ایالات متحده برای مقامات ایرانی مبهم نبوده بلکه بسیار واضح بیان شده است.
مقامات عربستان سعودی میگویند که عملیات تهاجمی موسوم به عملیات طوفان قاطع بر ضد شورشان اوسی در یمن خاتمه یافته است و عملیات جدید موسوم به عملیات اعاده امید در یمن آغاز شده است. شرح بیشتر از نسیم محمود عزیزی.
در جریان عملیات طوفان قاطع که حدود 1 ماه قبل آغاز شد، شماری از شورشیان حوثی و غیر نظامیان در سراسر یمن کشته شدند. احمد الاسیری، یک جنرال نظامی عربستان سعودی، طی کنفرانس مطبوعاتی در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت عملیات اعاده امید آن کشور بر تغییرات سیاسی در یمن تمرکز دارد. او همچنان گفت مرحله جدید عملیات بیش از این خطری را متوجه غیر نظامیان نمی سازد. اما تغییر نام عملیات سوالاتی را در مورد آینده عملیات نظامی مطرح می کند که آیا عملیات هوایی در آن کشور ادامه خواهد یافت یا خیر؟ در این حال یک سخنگوی نظامی عربستان سعودی گفته است که قوای چندین ملیتی جلو تحرکات شورشیان حوثی را در سراسر یمن میگیرند، ولی در مورد چگونگی آن چیزی نگفته است. در این حال محمد البشا، یک سخنگوی حکومت یمن در واشنگتن، در صفحه تویتر خود نوشته است که صادقانه نمیدانم که چه اتفاق میافتد. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به خاطر متوقف شدن جنگ تقاضای گفتگو میان احزاب در یمن را نموده تا از آن طریق آنها بتوانند حکومت همشمول را در آن کشور ایجاد کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
باز هم خبری از یمن. عبدالرب منصور عادی رئیس جمهوری یمن به روز چهارشنبه از طریق یک نطق تلویزیونی از عربستان سعودی و ائتلاف نظامی کشورهای عربی به خاطر حمایت آن کشورها از آنچه وی مشروعیت حکومتش خواند ابراز سپاس کرد. در این سخنرانی تلویزیونی رئیس جمهور عادی گفته است که به نمایندگی از مردم یمن وی از مسلمانان کشورهای عربی که آنان را برادر خطاب کرده است سپاسگزاری کرده است. ستایش رئیس جمهور عادی چند ساعت بعد از آن بیان شد که دولت شاهی عربستان سعودی اعلام کرد که عملیات تهاجمی موسم به عملیات طوفان قاطع که حدود یک ماه قبل تحت رهبری آن کشور بر علیه شورشیان حوثی آغاز شده بود پایان یافته است. بر اساس گزارش ها شورشیان حوثی از حمایت ایران برخوردارند.
هزاران تن از مقامات اندونزیایی روز سه شنبه در ورکشاپی که در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی و سایر گروه های افراطی در شرق منطقه جاوا برگزار شده بود اشتراک کردند. شرح بیشتر با سم از همکارم نسیم محمود عزیزی.
در جریان این ورکشاپ متخصصین و رهبران مذهبی در مورد خطری که از سوی گروه های افراطی متوجه جامعه اندونزیا می شود صحبت کردند. محمد دین شمس الدین رئیس عمومی گروه اسلامی اندونزیا در جریان این ورکشاپ گفت گروه دولت اسلامی نه یک تحریک اسلامی است و نه یک سازمان اسلامی.
ISIS bukanlah gerakan atau organisasi keagamaan terutama yang berdasarkan Islam.
Faisal Dost, Daesh ya گروه و تحریک سیاسی افراطی است که منافع مشخص سیاسی دارد که در ذات خود افراطی است و آرزو دارند تا همه چیز را از ریشه تخریب کنند. این ورکشاپ که از سوی انجمن رهبری منطقوی سازماندهی شده بود با صدور اعلامیه علیه گروه دولت اسلامی خاتمه یافت.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. قوای عراقی میگوید که آنان مناطقی را در شهر غربی رمادی ولایت انبار عراق که قبلا توسط گروه دولت اسلامی تصرف شده بود دوباره تسخیر کردند. عمر بن الوانی یک افسر پلیس عراق گفت که قوای حکومتی شفاخانه اطفال و ولادی و اطراف آن را ناوقت روز دوشنبه در شهر رمادی تصرف کردند. مهدی عباس یک افسر دیگر پلیس عراق گفت که قوای عراق روز سه شنبه در عملیات تهاجمی بر علیه تندروان گروه دولت اسلامی درگیر بود تا کنترل منطقه صوفیه یکی از سه قریه ای را که هفته گذشته به کنترل گروه دولت اسلامی افتاده بود دوباره به دست بیاورند. افسران پلیس عراق میگویند که جنگ زمان به نفع قوای آن کشور انکشاف کرد که قوای تازه نفس و سلاح از بغداد مرکز عراق به منطقه رسید. پلیس میگوید که در نتیجه برخوردهایی که در جریان شب رخ داد 12 تن از تندروان گروه دولت اسلامی کشته شدند.
رسیدن رهبران کشورهای آسیایی و افریقایی با جاکارتا مرکز اندونزیا برای اشتراک در اجلاس دروزه آسیا افریقا که قرار است به روز چهارشنبه برگزار شود آغاز شده است. هدف این اجلاس تقویت دیالوگ میان کشورهای آسیایی و افریقایی است. سران بیش از 30 کشور به شمول رهبران چین، ژاپن، برونی، مالزیا و میانمار در این اجلاس اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تعهد کشورش را برای سهمگیری بیشتر در راستای صلح و رفاه دو منطقه بدهد.
و برونیسلاو کومروفسکی رئیس جمهور پولند میگوید که وزیر دفاع آن کشور در ماه می به ایالات متحده سفر میکند تا با مقامات آمریکایی در مورد همکاری های سیستم دفاعی راکتی که پولند قصد ساختن آن را دارد ملاقات کند. در حال حاضر پولند تلاش دارد تا سیستم دفاعی و قوای نظامی خود را ارتقا دهد. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که منازعه میان جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین، کشور همسایه پولند، موجب منازعه در شرق اوکراین شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با پخش گزارش ها از واشنگتن ادامه دارد. این روزها شهر غزنه، ولایت غزنی، در کنار چندین رخداد انفجار و ناامنی شاهد برگزاری محافل فرهنگی و مناسبت‌های مختلف تاریخی بود. در 24 حمل امسال تایی محفل باشکوهی از اولین سالگرد انتخاب این ولایت به عنوان مرکز ثقافت اسلامی با حضور فرهنگیان، شاعرا و باشندگان این ولایت با شعر و موسیقی محلی تجلیل به عمل آمد. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا، گزارش می‌دهد.
فرهنگیان غزنی باستان از 865مین سالروز وفات حضرت حکیم سنایی غزنوی با شعر و ترانه و موسیقی محلی تجلیل و گرامی داشت کردند که در طی یک دهه اخیر همچون محافل کمتر در این ولایت دایر شده بود. غزنی از ولایات نارام کشور یاد می شود که بیشتر خبرها و گزارشات جنگ، انفجار و انتحار از آنجا انعکاس یافته است. فرهنگیان غزنی می گویند که ناامنی های موجود در طی یک دهه اخیر در این ولایت تأثیرات منفی بر روند انکشاف، برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری و توجه حکومت بر حفظ و نگهداری آبدهای تاریخی و تاریخ کهن این ولایت گذاشته است. رحمت الله علیزاده، یکی از فرهنگیان این ولایت، با ابراز امیدواری نسبت به بهبود امنیت و رشد فعالیت‌های فرهنگی در این ولایت میگوید:
ما امیدوار هستم که این برنامه ها میتونه زمینه ای را فراهم بکنه که طالبان یک الهام بده که دیگر مراسم فرهنگی یا محلات فرهنگی را دیگر هدف قرار ندهد. حداقل بتونه این برنامه و الهام باشه برای طالبا که در شهر غزنی که یک شهر باستانی است، یک شهری که مرکز تمدن کشورهای اسلامی باشه، و این برنامه ها و این نامی که و یا لقبی که برای غزنی داده شده باعث شود که امنیت در غزنی بهتر شود و فرهنگی ها فعالیتشان، نهادها، جامعه مدنی و رسانه ها در این بخش بیشتر فعالیت بکنند. ما امیدوار بسیار زیاد هستم در قسمت.
آقای علیزاده میگوید که در دو برنامه شب شعر که امسال با مناسبت های مختلف در غزنی دایر شده بود، با وجود ناامنی در این ولایت، شعرا و فرهنگیان از ولایات مختلف به خصوص کابل، پایتخت کشور، اشتراک کردند. وایس منیب، معاون شورای فرهنگی غزنی باستان، در مراسم گرامی داشت از 865مین سالروز وفات حکیم سنایی غزنوی، شاعر، قصیدگو و مثنوی سرای زبان دری، گفت:
تأسیس مرکز تحقیقات تاریخی و مطالعات فرهنگی و غزنشناسی در پوهنتون غزنی، اعمار و بازسازی ده‌ها ابدات تاریخی دیگر که در مرکز اولسوالی‌ها تحت تهدید، تخریب و نابودی قرار دارد.
باشندگان غزنی داشته‌های فرهنگی و آثار باستانی این ولایت را از جمله سرمایه‌های ملی کشور خوانده، از حکومت خواستند تا جهت بازسازی و حفاظت آنان توجه جدی صورت گیرد. غزنی در سال 2007 میلادی رسما از سوی سازمان بین‌المللی کشورهای اسلامی با عنوان مرکز ثقافت اسلامی انتخاب شد که جشنواره‌های پایانی آن در سال 2013 میلادی در این ولایت برگزار شد. مسئولین محلی غزنی بعد از انتخاب شدن این ولایت با عنوان مرکز ثقافت اسلامی اظهار امیدواری داشتند که مخالفان دولت، به خصوص گروه طالبان، با در نظر داشت لقب مرکز ثقافت اسلامی در این ولایت، تحرکات خود را در غزنی کاهش خواهند داد. محمد علی احمدی، معاون سرپرست اداره محلی غزنی، میگوید:
برجستگی تاریخ غزنویان از این جهت است در گسترش اسلام هم نقش بسزایی داشته باشند. وقتی در ماوراءالنهر علم بزرگ اسلام به اهتزاز درآمد، در شبه قاره هند اسلام به برکت حضور مقتدرانه غزنویان فتح شد.
فرهنگیان غزنی با ابراز امیدواری میگویند که برگزاری برنامه‌های فرهنگی هنری در این ولایت سبب تقویت فرهنگ صلح دوستی در غزنی خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، به گزارش بعدی ما توجه کنید. کمیته حمایت از گزارشگران یا CPJ فهرست 10 کشور جهان را که رسانه‌های خبری در آن محدود می‌باشند منتشر کرده است. CPJ در این گزارش‌ها که اریتریا و کره شمالی را در صدر قرار داده می‌گوید، در این کشورها گزارشگران آزار و اذیت شده و با سانسور اینترنت می‌خواهند صدای خبرنگاران را خفه سازند. دانیل شرر، خبرنگار صدای آمریکا، این گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران حاکی است که در این 10 کشور که خبرنگاران معمولاً زندانی می‌شوند، چین در صدر قرار دارد. زیرا در حال حاضر 44 خبرنگار در عقب میله‌های زندان به سر می‌برند. CPJ میگوید ایران هم در جمع کشورهایی است که با استفاده از بازداشت‌های خودسرانه شهروندان خود را خاموش ساخته و یا مجبور به تبعید می‌سازد. کورتنی راتچک، عضو کمیته حمایت از خبرنگاران، میگوید که در حدود 200 خبرنگار در سراسر جهان تنها در سال جاری زندانی شدند. وی گفت طبق گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، این قتل‌ها و حبس نمودن‌ها 3 سال گذشته را خطرناک‌ترین سال‌ها برای خبرنگاران به حساب می‌آورد و طبق ارقام CPJ طی 5 سال گذشته بیش از 400 خبرنگار مجبور به تبعید گردیدند. سانسور اینترنت کلید خفه کردن انتقادات است. در کره شمالی فقط سیاسین ارشد به اینترنت دسترسی دارند. در کیوبا وبلاگ نویسان از طریق سفارتخانه های خارجی و یا هتل ها می توانند اپلود های فلتر نشده را دریافت کنند. در چین استفاده کنندگان اینترنت با آنچی که به نام Great Firewall نامیده می شود مواجه هستند که سایت ها و رسانه های اجتماعی را محصور می کند. کورتنی راتچک میگوید که سانسور ابزار بسیار قدرتمندی است که جریان اطلاعات را محدود می‌سازد. با منظور کنار رفتن و دور بودن از سانسور، شما باید مهارت‌های فنی خود را افزایش دهید که کدام ابزار و تکتیک‌ها را به کار برید و همچنان چطور منابع و مشخصات جانبی آنها را محفوظ نگه دارید. جنبش بهار عرب منجر به سرکوبی در اریتریا گردید، جایی که در آن حکومت دسترسی به اینترنت را از طریق موبایل برای شهروندان خود مانع شده است. از زمان آغاز بهار عرب، عربستان سعودی نیز برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که با قوانین شریعت در تناقض واقع می شود و یا نظم عامه را تضعیف می کند، قوانین رسانه‌ای خود را اصلاح کرده است. راتچک می گوید در 10 کشوری که در سطح این فهرست قرار دارد، رسانه‌های حکومتی اغلباً یگانه منبع معلومات می باشد. و اظهار می دارد که نشر این گزارش به خبرنگاران و شهروندان در آن کشورها می رساند که جهان ناظر و مراقب آنهاست.
رادیو آشنا، 7 شام تا 7 صبح، 100.5 FM.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
22 اپریل ایالات متحده آمریکا روز زمین را تجلیل می‌کند و این فرصت است تا اثرات انسان‌ها را روی زمین انعکاس داده و هدف این است تا این اثرات افراد روی زمین مثبت باشد. اولین روز زمین به حیث روز تعلیمی و فراهم کردن معلومات در مورد محیط زیست مطرح گردید. در سالهای 1960 مردم در ایالات متحده به طور فزاینده در مورد خرابی وضع محیط زیست نگران گردیدند. نبودن مقررات در مورد آلودگی و یا عزم سیاسی از جمله این نگرانی ها به حساب می رفت. یکی از آن پیشگامان سناتور آمریکایی گیلارد نیلسن فعال محیط زیست بود او از این ناراحت بود که با وجود خرابی وضع محیط زیست در کشور هیچ نوع پاسخگویی وجود نداشت. او گفت که متقاعد به این است که ما باید برای نسل نو آگاهی از وضع محیط زیست بدهیم و برای جامعه حقایق را برملا بسازیم که به صورت دراماتیک به وضع محیط زیست توجه صورت بگیرد. بیشتر از 20 میلیون از مردم در 22 اپریل 1970 برای تجلیل از اولین روز زمین سناتور نلسون گرده هم آمدند و از آن زمان به بعد این جنبش وسعت کسب کرد و انگیزه ای را بدون داشتن یک آمریت مرکزی خلق کرد. امروز روز زمین منهای 3 روز پنداشته می شود که در آن جنبش معاصر محیط زیست زاده شد. این روز باعث شد تا اداره حفاظت محیط زیست ایالات متحده تأسیس گردد و قانون هوای پاک، قانون آب پاک همراه با قانون انواع در حال خطر به تصویب برسد. یک هیئت بین الحکومتی در مکه در یوکوهامای ژاپن در سال گذشته دیدار داشت، گزارش را اشاعه کرد و در آن گفته شده که این پدیده تغییراتی را در حاصلدهی محصولات زراعتی به وجود آورده و موج حرارت بلند و خشکسالی‌ها، سیلاب‌های ویرانگر و وضع جوی ناهنجار را به وجود آورده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هرگاه ما به صورت دراماتیک و فوری اقدام نکنیم، ساینس میگوید که اقلیم و طرز زندگی ما در خطر قرار میگیرد. هیچ کشور منفرد تغییرات اقلیم را به وجود نمی آورد و نه هم یک کشور به تنهایی می تواند آن را توقف دهد. اما ما باید همپا با ساینس فوریت پاسخ خود را هم نوا سازیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
به تعقیب حمله مرگبار ماه دسامبر سال 2014 بر یک مکتب در پشاور که توسط اردوی آن کشور اداره می شد و 150 نفر به شمول 132 شاگرد مکتب کشته شد، حکومت پاکستان پلان اقدام ملی را اعلام کرد. این آخرین استراتژی ضد دهشت افغانی و ضد شورشگرایی است که علیه خشونت افرادگرایان طرح‌ریزی شده است. در این گزارش فشرده ای از نظریات تحلیلگران را که روز سه‌شنبه در بنیاد کارنگی روی روش و چگونگی موفقیت یا شکست این پلان و تأثیر آن بر روابط پاکستان با هند و افغانستان ارائه شد خدمتتان تقدیم می شود. با وجود که یک روز بعد از حمله پشاور نواز شریف رئیس جمهور و راحیل شریف لویدرستیز پاکستان اعلام کردند که دیگر بین طالبان خوب یا بد تفاوت قائل نخواهند شد، اما تحلیلگران میگویند هنوز همین مفکوره وجود دارد و نقاط ضعفی که در این پلان و پلانهای قبلی وجود داشت و دارد مانع آن میشود تا پیشرفتهایی در این راستا به وجود آید. سمین احمد رئیس گروه بحران بین‌المللی در پاکستان، افغانستان، هند و نیپال میگوید مهمترین نقطه ضعف در این پلان عدم توجه به سیستم فرسوده و فاسد قضایی در پاکستان است و حتی اگر دهشت افغانان به پنجه قانون هم سپرده می شوند محاکمه آنان صورت نمی گیرد. موضوع دیگر را که خانم احمد با آن اشاره کرد ماهیت پیچیده روابط پاکستان با طالبان است. این گروه ها در این مدت از خاک این کشور برای حمله به سایرین استفاده می کردن. به زبان ساده تر بر مبنای یک تصور سنتی پاکستان، افراد مسلحی که نیروهای بین المللی در افغانستان و یا نیروهای هندی در کشمیر را هدف قرار می دادن طالبان خوب توصیف می شدن، اما کسانی که وابستگی خود را به القاعده نشان داده و دست به اقدامات دهشت افکنانه به خصوص در داخل خاک پاکستان می زدن طالبان بد توصیف می شدن. و این حالت به گفته خانم احمد ادامه دارد و تفاوت آن است که این گروه ها غیر قانونی اعلام شده اند، اما بد و خوب هنوز باقی است.
In the Indian context, the most prominent good band group
سمین احمد می گوید این وضعیت در رابط پاکستان با کشورهای همسایه هاشمی افغانستان و هند پیامدهای را به بار آورده است. در ارتباط به هند، گروه غیر قانونی به اصطلاح خوب در نظر پاکستان لشکر طیبه است که آل نامش را به جمعیت الدعوا تغییر داده است و جهش المحمد است که آزادانه تحت پوشش مؤسسات خیریه در پاکستان فعال است. در ارتباط به افغانستان، گروه حقانی در فهرست طالبان خوب قرار داشته و حملات خود را علیه افغانستان ادامه می دهد. در پلان اقدام ملی 20 نکته عمده برای پلان کاری تذکر رفته بود، اما در ماه اپریل 3 نکته آن لغو شد. سبینه احمد میگوید یک از این نکات اخراج مهاجرین افغان بود که اساساً باید در این پلان مطرح نمیشد اما آل حذف شده است. اما دو نکته دیگر که پیروزی برای دهشت افغانان است نیز از پلان حذف شده است.
Actions against banned organizations and madrasa regulation is problematic.
خانم احمد میگوید یکی اقدام علیه مدارس طالبان بود که در گزارش گفته شده که به خاطر مشکل افزایی باید از این پلان خارج میشد. این ناراحت کننده است که وزارت داخلی پاکستان میگوید تنها 10% از مدارس طلبه در آن کشور وجود دارد که جهادی ها از آنجا استخدام می شوند، در حالی که شمار مدرسه های طالبان در پاکستان به هیچ وجه مشخص نیست، اما تا آمان حدی هم که تخمین زده می شود نگران کننده است. در حدود 11,000 مدرسه دیوبندی در بین این مدارس که تندروان را آموزش می دهد هشدار دهنده است. خانم احمد می گوید یکی دیگر از نکاتی که در این طرح مطرح شده است اما اقدامات علیه آن مثمر نبوده است ممانعت از نشر بیانات و خطابه ها و نشرات تحریک آمیز برای جهادی هاست که با وجود مسدود ساختن مطبعه ها و تا فرمان دستگیری افرادی که دست به این کار می زنند به هیچ وجه جلوان گرفته نشده است. در پلان از جلوگیری از جریان پول برای تندروان و مدارس یاد شده است، اما سمین احمد میگوید که هنوز هم سیل از پول از کشورهای خلیج به این گروه ها و مدارس روان است و کسی جلوان را نمیگیرد. مارک شنایدر معاون ارشد گروه بحران بین‌المللی میگوید با وجود که حکومت پاکستان از ماه نوامبر تا به حال اقدامات را علیه افرادگرایان انجام داده است اما بسنده نبوده است. او در ارتباط به عملیات نظامی در وزیرستان گفت
That operation was not aimed at all terrorist groups. Even if it temporarily disrupted their planning and training facilities.
Once again, شاید برای یک مدت کوتاه در آموزش و حملاتشان وقفه ایجاد شد. اما نه گروه حقانی، نه طالبان افغان، نه گروه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP که از طالبان افغان حمایت میکنند در این عملات هدف قرار گرفتند. آقای شنایدر می گوید یگانه روشنی که در 6 ماه اخیر در این راستا دیده می شود همکاری نزدیک بین نظامیان افغان و پاکستانی است که حداقل در بخش استخباراتی با هم همکار شدند، مخصوصا در ارتباط با TTP.
Question remains though whether the decision to exclude the Haqqani network
او میگوید سوالی که به جا میماند آن است که آیا نگذاشتن نام گروه حقانی در فهرست طالبان بعد و ادامه حمایت از شورای کویته مانعی در راستای آغاز این همکاری ها نخواهد شد؟ تحلیلگران بر این باورند که با در نظر داشت خلاهای بزرگی که در پلان اقدام ملی پاکستان علیه افرادگرایان وجود دارد بهتر می بود که توجه بر تقویت پلیس و سرمایه گذاری روی آموزش های مسلکی و افزایش قابلیت های جوانان آن کشور معطوف می شد.
می توجه کنید به خلاصه چند خبر. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که حکومت آمریکا به ایران در مورد فراهم آوری تسلیحات به یمن که بتواند تهدید برای ترافیک کشتی‌ها در منطقه باشد هشدار داده است. مقامات عربستان سعودی میگوید که عملیات تهاجمی موسوم به حملات طوفان قاطع بر ضد شورشیان حوثی در یمن خاتمه یافته است و حملات جدید موسوم به حملات اعاده امید در یمن آغاز شده است. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن به روز چهارشنبه از طریق یک نطق تلویزیونی از عربستان سعودی و ائتلاف نظامی کشورهای عربی به خاطر حمایت آن کشورها از آنچه وی مشروعیت حکومتش خان ابراز سپاس کرد. هزاران تن از مقامات نیروزی روز سه‌شنبه در ورکشاپی که در مورد تهدیدهای ناشی از گروه دولت اسلامی و سایر گروه های افراطی در شرق منطقه جاوا برگزار شده بود اشتراک کردند. این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. همکاران بخش پشتو تا لحظات بعد با تازه ترین اخبار و گزارش های منطقه و جهان با شما خواهد بود. تا نیم ساعت بعد که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش برای همه شما آرزو می کنیم.